بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین شرط از شرایط شکلی حکم به ورشکستگی این بود که اون دادگاه یا اون قاضی صلاحیت این رسیدگی رو داشته باشه. به عبارت دیگه، به جای این صلاحیت اینجوری میگیم، یعنی دادگاه همون محل که حالا دیروز اشاره کردم که همون محل یعنی محل فعالیت شرکت یا محل ثبت شرکت یا آدرسی که تو اساسنامه شرکت اومده یا جایی که دفتر شرکت باشه. به هر حال خواستیم اینو بگوییم که دادگاه یک شهر صلاحیت ندارد به پرونده شهر دیگه رسیدگی بکنه. قاضی یک شهر نباید به پرونده قاضی شهر دیگر دخالت بکنه. این محل بحث بود. دیروز اشاره کردم که اولا اصل اولیه همین، اصل اولیه این است که قاضی یک جایی در برای جای دیگه ولایت نداره. علاوه بر این که مصلحت تسهیل اقتضا میکند که هر کسی در شهر خودش و به قاضی شهر خودش مراجعه کنه، به هر حال به همون دادگاه محل فعالیت. و عرض کردم که سیره عقلا، سیره مسلمانان هم در طول تاریخ بر همین بوده، ولی حالا از امروز و همینجور جلسه آینده یه چند تا روایت میخونم. حالا ببینیم این روایات آیا چنین دلالتی داره، از این روایات میشه این استفاده کرد یا نه. اگر فرضاً این روایات چنین دلالتی نداشت، رجوع میکنیم به همون اصل اولیهی که دیروز گفتیم. حالا اما روایات، در کتاب دعایم الاسلام، دعایم الاسلام قاضی نعمان جلد 2 صفحه 389 حدیث شماره 1379 توضیح میدم حالا حدیث رو بخونم بعد توضیح میدم. حدیث اینه که انه علیه السلام انه کان جالسا فی الرحبته، امیر المؤمنین سلام الله علیه در مسجد کوفه نشسته بود. حتی وقف علیه خمسه رهتن، 5 نفر مسافر اومدن خدمت امیر المؤمنین. فسلموا علیه فرد علیهم و نکرهم، سلام کردن، امام علیه السلام هم جواب داد و نکرهم، فرمود که شما ناشناسید و کجا اومدید. فقال ام من اهل شام انتم ام من اهل الجزیره، شما از شام آمده اید یا از جزیره. این جزیره تو این حدیث یعنی همین جزیره مجنون، آیا از شام اومدید یا از جزیره. قرینه داره. معمولا تو روایاتی که بحث عبد و عبید و اما و اونجاها کلمه جزیره هر وقت هست، یعنی الجزایر. الجزایر الان مراکش، مغرب، اونا رو میگن جزیره. یعنی هر وقت تو روایت صحبت سیاه و سفید بود و تو اون روایت گفت جزیره، این جزیره یعنی الجزایر، گاهی هم به جای جزیره میگه بربر. مثلا تو روایات این که قصاب ها مثلا کجایند بسم الله میگویند موقع زبیانه، او تو اون روایت کلمه جزیره یعنی الجزایر. اما اینجا که میگه الشام یا جزیره، بینید امام سلام الله علیه تو کوفه است، امام میفرماد از مثلا مغرب اومدید یا از مشرق؟ توی کوفه مغربش میشه شام، مشرقش میشه چی؟ همین هویزه، سوسنگرد، جزیره مجنون. جزیره اینجا این که مثلا سید نعمت الله جزایری میگه که من تو الجزایر درس خوندم. الجزایر یعنی جزایر مجنون. فقال امن اهل شام انتم ام من اهل الجزیره، از شامید یا جزیره اید؟ قالو من اهل شام یا امیر المومنین، از شام اومدیم. قال من لذی جاکم به، امام فرمود بر چی اومدید اینجا؟ فقالو امرون شجره بیننا، شجره یعنی دعوا دیگه، نزاع، اختلاف، یه دعوایی داریم. قال و ما زالک، امام فرمود دعواتون چیه؟ قالو نحنو اخوتون، ما 5 نفر برادریم. مات والدونا و ترک مالن کثیرن، پدرمون مرده، ثروت زیادی هم داشته. و حازا، ما 5 تا برادر، این یه برادرمون، این یکی. مبالوهو فرجون که فرجل مرد مرعه و زکرون که زکر رجول، مخرج بولش هم این زنه هم این مرده. فعتیناهو میراس امراتین، ما هم اینو دختر حسابش کردیم و ارث دختر میخواییم بهش بدیم. فعبا الا میراس رجولین، میگه نه من مردم، ارث مردو میخوام. این دعوای این 5 تا برادر. امیرالمومنین علیه السلام طبق این روایت فرمود فعینه کنتم ان معاویه، چرا اومدید اینجا کوفه؟ همون چرا شام به معاویه مراجعه نکردید قضاوت کنه؟ فعینه کنتم ان معاویه الله اتیتموهو، چرا پلو معاویه نرفتید؟ بر چی اینجا اومدید؟ قالو اردنا قضاءک یا امیر المومن، گفتن نه یا امیر المومن، ما دوست داشتیم شما قضاوت کنی. قال ما کنت لاقضی بینکم او تخبروننی بالخبر، فرمود من قضاوت نمی کنم مگر اینکه بگید برای چی اینجا اومدید، پیش معاویه نرفتید. قالو اتیناهو، اینو گفتن حالا راستشی که ما رفتیم پلو معاویه، ولی فلم یدر ما یقضی بیننا، بلد نبود قضاوت بکنه. بعد خود معاویه گفت که هازا مالون کثیر ولا ادری کیف الحکم، این پول زیادی هم من نمیدونم باید چجوری قضاوت کنم. ولیکن امزو الى علی، برید خدمت امیر المومنی علیه السلام، فانهو سیجعل لکم منه مخرجا، او راه مسئله رو بلده، میدونه باید چی کار کنه. و سوفه یسألوکم هل اتیتمونی، بعدم حالا شما برگردید خود معاویه میپرسه، میگه رفتید پلوی علی علیه السلام و چی گفت؟ فقولو ما اتیناهو، بعد بگویید که پیش علی علیه السلام نرفتیم، یعنی مثلا تقیه کنید. فقال علیون علیه السلام، بعد خود امیر المومنین فرمود لعن الله قوما یرزون بقضائنا و یتعنون علینا فی دیننا، خدا لعنت کنه اونایی که قضاوت ما رو میپذیرند، یعنی خودش بلد نیست، میگه برید پیش علی، اما سر دین که میشه ما رو قبول نداره. انطلقوا بصاحبکم، حالا امیر المومنی خواست قضاوت بکنه، قضاوتم این بود که این برادرتون رو یا خواهرتون این بابا رو، این که اختلافه، ببرید فسقوهو، یه آب زیادی بهش بدید بخوره. سمن زورو میل البول من عینه یخرج شو، بینید که بول از مخرج زنانش خارج میشه یا مخرج مردانه. فین خرج من الذکر فلهو میراث رجل، فین خرج من الفرج فلهو میراث امرأتین. فبال من ذکرهی، نه بولش از مخرج مردانش بود. فبررسوه و میراس رجولن من هو، اینو مثل مرد حساب کردند و ارث مرد بش دادند. این حدیث حالا ظاهرش اینه که امام علیه السلام ابتداعا میفرماید که اصلا برای چی از شام اومدید اینجا کوفه و چرا پیش معاویه نرفتید، و بعدم امام با الله هم که تعزیز فرمود برای چی اینجا اومدید، چرا پیش او نرفتید. در این که خب معاویه قضاوتش ناحقه تو این که شکی نیست، و در اینم که شکی نیست که امام علیه السلام نمیخواد ارجاع بدهد به معاویه، تو اینم شکی نیست، فقط امام علیه السلام میخواسته علت اومدن را بفهمه. و الا مثلا خب این که امیر المؤمنین امام به حق و قاضی به حق و اونم قاضی باطل و طاغوته، در این که شکی نیست و پیش معاویه بشودم رفت حرامه و جایز نیست. ولی اینکه امام علیه السلام داره اینجوری میفرماد که چرا اینجا اومدید، چرا پیش او نرفتید، و من نمیگویم مگر اینکه علت این را بگویید که چرا اینجا اومدید، این معنیش اینه که یعنی ذهنیت نوع مردم همین بوده که وقتی یه قاضی اونجا هست و جرم و اختلاف و مثلا اونجا اتفاق افتاده، برای چی اینجا اومدید، این رو میفهمونه. اینو نمیفهمونه که یعنی معاویه قضاوتش درسته یا باید به اون مراجعه کرد، از این حدیث این استفاده نمیشه دا. ولی این ذهنیت امیرالمؤمنین و خود این پنج تا برادری که اختلاف داشتن، این رو میفهمونه که هر کسی باید به قاضی همون محل خودش مراجعه کنه. این راجع به متن حدیث. و اما سند حدیث و این کتاب، عرض کردم این حدیث مال کتاب دعائم الاسلام، و اینجور احادیث هم که تو این کتاب هست توی وسائل و شیعه نقل نشده، یعنی وسائل و شیعه این کتاب رو قبول نداشته. بله بله، و الغارات رو هم باز صاحب وسائل نیورده ها، اونجا هم نیورده ها، یعنی این دو تا کتاب قبول نداره. کتاب دعائم الاسلام یعنی این کتاب، این دو جلد مال قاضی نعمان ابن محمد مغربی، قاضی نعمان ابن محمد مغربی که بهش میگن ابو حنیفه. هر وقت گفتن ابو حنیفه شیعه یعنی ایشون، هر وقت گفتن ابو حنیفه سنی یعنی ابو حنیفه معروف. ایشون هم مال مغربه، مغرب همون مراکش یا مراکش، مال اونجاست. و ایشون هم در این که سنی بوده و بعدن اومده شیعه شده، تو اینم شکی نیست. حالا خود این قاضی نعمان رو یه توضیح میدم، بعدم کتاب رو توضیح میدم. قاضی نعمان اختلافیه که آیا شش امامیه یا دوازده امامیه. در این که شیعه شده شکی نیست، گرچه بعضی ها گفتن اصلا شیعه نیست، اینم بعضی تو کتاب های رجال بعضی ها گفتن، ولی شیعه است. حرف سر اینه که موثقه یا خیر و آیا شش امامیه یا دوازده امامی. قبلنم من اینو اشاره کرده بودم که بین تو رجال ما اگر یه حدیثی راویش سنی باشه اما ثقه، اینجور روایتی رو میپذیریم، مثل روایت سکونی یا نوفلی. اما اگر یک روایتی راویش شیعه شش امامیه، اینو هرگز نمیپذیریم. یعنی شیعه شش امامی پذیرفته نمیشه، اما سنی اگر ثقه باشه پذیرفته میشود. اگر ایشون کسی بگه شش امامیه، دیگه حدیثش کاملا بی‌اعتبار میشه. حالا بعد ششی وقت دیگه بلی حال فعلا. خب این آقای قاضی نعمان تو این کتابی که دو جلده تمام احادیثش از امیرالمؤمنین تا امام صادقه، یعنی هیچ حدیثی از امام هفتم علیه السلام نداره، یا مثلا حدیثی از امام هشتم ائمه بعدی نقل نکرده. این که هیچ حدیثی از امام‌های متأخر را هیچی نقل نکرده، آیا شاهد بر اینه که شش امامیه یا اینکه نمیشه گفت دوازده امامیست؟ کسی بخواد بگه ایشون دوازده امامیه، شاهدش این دو سه تاست که عرض میکنم. مثلا فرض کنید که یک حدیثی ایشون از ابن ابی عمیر از امام هفتم علیه السلام نقل کرده، یا مثلا حدیث از ابن ابی عمیر عن ابی جعفر، که علل قاعده ابی جعفر یعنی امام نهم دیگه، ابن ابی عمیر وقتی بگه که ابی جعفر علل قاعده یعنی امام نهم علیه السلام، این مثلا میشه شاهد این که پس ایشون دوازده امامیه. چون شاید کل این کتاب از اول تا آخر دو جلدش سه تا یا چهار تا اینجور حدیث داره. احتمالم داره کسی بگه که نه، اینا شاهد دوازده امامی بودن نیست، به خاطر اینکه ما دو تا ابن ابی عمیر داریم، یه ابن ابی عمیر معروف که همون محمد ابن ابی عمیر سجوز اصحاب اجماعه، و این ابن ابی عمیر باید از امام نهم یا امام هفتم نقل بکنه، ولی یه ابن ابی عمیری هست که خیلی خیلی ناشناخته و غیر معروفه و این زمان امام پنجم بوده، و اینم وقتی میگه مثلا ابی جعفر، احتمالا مراد ابن ابی عمیر دومیه و از ابی جعفرم یعنی از امام باقر سلام الله علیه داره نقل میکنه، پس این امام پنجم میشه نه امام نهم. بنابراین اینها شاهد نمیشه بر این که ایشون از امام های متأخر علیه السلام نقل کرده باشه، بنابراین شاهدی بر دوازده امامی بودنش نداریم. علاوه بر این که میبینیم نوعا هم فقها در طول تاریخ به این کتاب استناد نکردند، این که معمولا تو کتابای فقهی کسی به احادیث این کتاب اعتماد نکرده، اینم مؤید اینه که یعنی تو ذهن فقها این بوده که ایشون شش امامیه نه دوازده امامی. این راجع به آقای قاضی نعمان مصری، قاضی نعمان ابو حنیفه شیعه. و اما بله نکرد، اونم هم مشکل داره. بله چرا تو شیعه ایشون فرمایه یازده امامی نه الان نداریم، زمان امام حسن عسکری علیه السلام شیعه 21 فرقه شدند. 20 فرقهشون 11 امامی بودند، یه فرقه 12 امام بود. بله هست. بله خب. و اما خود کتاب، و اما کتاب قاضی نعمان، یعنی این کتاب دائم الاسلام، خود کتاب هم دو تا مشکل داره. یه مشکل سند خود کتاب، یه مشکل هم سند احادیث کتاب. مشکل کتاب اینه که ما دلیلی نداریم که این کتابی که الان دست منه این همون کتابیه که قاضی نعمان نوشته باشه. یعنی اینو دلیل نداریم. فرض کنیم مثلا کتاب کافی رو ما میتونیم بگیم دلیل داریم که این کتاب کافی همون کتابیه که کلینی نوشته، این سند داره که این کتاب همون کتابه. اما این کتاب دعایم الاسلام، بله این روش نوشته دعایم الاسلام. آقای قاضی نعمانم یک کتاب دعایم الاسلام داشته، اما به چه دلیل این همون کتابه؟ این که سند نداره. ولذا احتمال داره که در طول تاریخ کم و زیاد شده باشه، تحریف شده باشه. ما شک نداریم که مثلا سلیم ابن قیس هلالی یک کتابی داشته، کتابش هم معتبره. الانم تو بازار یک کتاب سلیم ابن قیسی وجود داره، اما دلیل نداریم که این همون کتاب باشه. شیخ مفید یک کتابی داشته به نام جمل، راجب جنگ جمل. الانم تو بازار یک کتابی هست به نام جمل شیخ مفید، اما ما دلیل نداریم که این کتاب اون کتاب باشه. ولذا پس اصل کتاب مشکل داره، چون کتاب سند نداره. ثانیاً این که خب حالا فرض کنید این همون کتاب آقای ابو حنیفه، این کتاب قاضی نعمان، ولی احادیث کتاب سند نداره. این حدیث که خوندم اینطوری بود دیگه، انه علیه السلام. خب بله دیگه همینجوره. بله هر کتابی که سند نداشته باشیم تو فقه قابل استناد نیست دیگه. پس مشکل دومم اینه که احادیث کتاب سند نداره. بر فرض که کتاب کتاب قاضی نعمان باشه، از قاضی نعمان تا امام معصوم علیه السلام اون سند رو نداره، احادیثش میشه مرسل. این حدیث اول. حدیث دوم، حالا اونش دیگه مهم نیست، حالا اونش، حالا این مشکل حل بشه تا به اون. مشکل اصلی اینا بود. روایت قبلیش سند داره، ولی خب این که عطف به اون نیست. اگر میگفت که وعنهو یا چیزی باز یه قرینه داشته، این که این سند عطف به سند قبلی باشه دلیل نداره. نه نیست. خب و اما حدیث دوم. حدیث دوم این کتاب خاتمه مستدرک الوسائل، خاتمه مستدرک جلد 22. خب بله صفحه 403. اینجا صفحه 403 شرح حال شابدالعظیم حسنی علیه السلام. همین شابدالعظیم رو شرح حالش رو میخواد توضیح بده. میگه که شابدالعظیم، اما عبدالعظیم فهو من اجلاء سادات و سادت الاجلاء، از بزرگانه. نقتصر فی ذکر حالهی علا نقل رسالت من صاحب ابن عباد و سلط الینا به خط بعض بنی باب وی. میگه من شرح حال شابدالعظیم رو که میخوام نقل کنم، یک کتابی از صاحب ابن عباد به من، یعنی به من یعنی به حاجی نوری، به من رسیده. صاحب ابن عباد روی این کتاب نوشته تاریخ الخط، تاریخش هم 516، صورتها نوشتم اینه. قال صاحب، صاحب ابن عباد همون وزیر آل بویه، صاحب ابن عباد رحمه الله میگه که سألتو عن نسب عبدالعظیم الحسنی المدفون به شجره. نسب این شابدالعظیمی که در همین شجره، یعنی همین شهرره اینجا دفنه، صاحب المشهد قدس الله روحه و حاله و اعتقاده و قدر علمه و زهده. میگه اینها رو سوال کردید و انا ذاکرون ذالک الاختصارن، خلاصش حالا میگویم. هو ابوالقاسم عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه و علی آبائه السلام، زو ورع و دین، خیلی آدم متدینی بود، عابدون معروف بالامانت و صدق اللهجت، عالمون به امور دین، قائلون به توحید و العدل. اون قائلون به توحید و العدل یعنی شیعه است. کثیر الروایت و الحدیث. یروی عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن موسی از امام نهم حدیث نقل می کند. و عن ابنه ابی الحسن صاحب العسکر علیه السلام و از امام دهم هم حدیث نقل می کنه. بله، این که حالا صاحب ابن عباد میگه شابدالعظیم از امام نهم علیه السلام حدیث نقل میکنه، بله، اینو من یه تردید جدی روش دارم که بعید میدونم شابدالعظیم از امام نهم حدیث نقل بکنه. همین تو حرم شابدالعظیم هم که مشرف بشید یه حدیث اونجا نوشته که از امام جواد، یا عبدالعظیم ابلغ اولیایی ان السلام و قل لهم، حدیث خیلی معروفیه که شابدالعظیم سلام منو به شیعانم برسون و بهشون نصیحت فلان بکن. این حدیثم فکر نمی کنم که همین جوری باشه، احتمالا اشتباهه، این از امام جواد نباید باشه، یا باید از امام دهم باشه یا از امام یازدهم علیهم السلام. اینجا ملان ایشون این صاحب ابن عباد داره میگه یروی از ابی جعفر محمد ابن علی ابن موسی، ولی فکر میکنم یه اشتباه باشه. و یروی ان جماعت من اصحاب موسی ابن جعفر و علی ابن موسی علیهم السلام، از اصحاب امام هفتم و امام هشتم علیهم السلام حدیث نقل میکنه. و لهو کتابون یسمیه کتاب یومن و لیله، یه کتابی همیش عبدالعظیم نوشته به اسم کتاب عمل یوم و لیله، یعنی اعمال و عبادت های شب و روز. خلاصه ایشون خاف من از سلطان، از سلطان ترسید و فرار کرد و صبح مبرد ری و سکنه به ساربانان. این منطقه رو بهش میگفتن ساربانان. فی دار رجل من الشیعه فی سکت المبالی و کان یعبد الله عز و جل فی ذالک السرب، رفته بود توی سردابی، تو سرداب تو خونه یه نفر بود و شب و روز عبادت میکرد. یصوم النهار و یقوم اللیل و یخرج مستترن فیزور القبر الذی یقابل آن قبره. شبها مخفیانه از اون سرداب می اومد و می رفت همین جایی که الان قبر شابدالعظیم، زیارت اون امامزاده حمزه. و یقول هو قبر رجل من ولد موسی بن جعفر علیه السلام. یواش یواش این خبر پخش شد که شابدالعظیم توی این منطقه داره زندگی میکنه. فرع رجل من الشیعه فی المنام، یه نفر شیعه تو خواب پیغمبر خدا را دید که پیغمبر خدا فرمود که تو خواب بیشو فرمود یدفن و اند شجرت تفاح فی باغ عبدالجبار ابن عبدالوهاب. گفت که یکی از فرزندان من در این باغی که فی باغن، در باغی که یه درخت سیب هست، پلوی اون درخت سیب، یکی از اولاد من اینجا دفن میشه. این یه شخصی خوابو دید، صاحب باغم همین خوابو دید، خود صاحب باغ. و کان صاحب الباغ رعا ایزن رؤیا فی ذلک، اونم همین خوابو دید. فجعل موضع شجره مع جمیع الباغ وقفن علا اهل شرفه و تشیع یدفن. صاحب باغ اومد باغش رو وقف شیعه کرد که اینجا شیعیان را دفن کنند. فمرز عبدالعظیم رحمه الله و مات فحمل فی ذلک الیوم الی هیصل مشهد. همون روز هم ایش عبدالعظیم مرحوم شد و اینجا دفنش کردند. بعدم فضل زیارتش را میگوید، میگه یک کسی گفت که رفته بودم زیارت امام حسین علیه السلام. امام دهم فرمود که خب اگر میرفتی همون قبر عبدالعظیم هم ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو داشت. اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم اندکم لکنت کمن زار الحسین صلوات الله علیه. بعد میگی که حالا شاهد بحث ما اینجاست. روا ابو تراب رویانی قال سمعت ابا حماد رازی یقول دخلت علی علی ابن محمد به سر من را خدمت امام دهم علیه السلام رفتم در سامر را. فسألت عن اشیاء من الحلال والحرام فاجابنی فیها فلما ودعته. سوالات ما از امام دهم کردم، حالا که خواستم خارج بشم امام دهم فرمود قال لی یا ابا حماد ازا اشکل علیک شیء من امر دینک به ناحیتک، اگه شما تو همون منطقه تهران مسئله برات پیش اومد، فسل عنه عبدالعظیم الحسنی و اقرأه من السلام، سلام منو به عبدالعظیم برسون و مسائل دینتون از او سوال کنید. ابتداعا به ذهن میاد که این حدیث داره احکام را میگه و بحث ما درباره قضاوته. این داره میفرماد که یعنی مسئله شرعی، احکام شرعی وقتی برات پیش میاد، خب تو تهران هستی از عبدالعظیم سوال کن، برای چی میای اینجا سامر را؟ بلکه فراوان تو روایات اومده که یه چیزهایی مسائل دین و یه چیزهایی مسائل دنیاست. بعد تو روایت مثال میزنه، میگه مسائل دنیا مثل جنگ و تو مسائل دنیا مشورت بکنید، مسائل دین مشورت ندارد مثل قضاوت. یعنی خود روایت ها فرموده دین، مسائل دین مثل قضاوت. قضاوت یاد گرفتن حکم نیست، اجرای حکمه. این حدیث داره اینو میفرمادن که اگر شما تو تهران مسائل دین پیش اومد، مسائل دین مثل قضاوت، اینها را فصل عنه عبدالعظیم الحسنی به ناحیتک، ازا اشکل علیک شیء من امر دینک به ناحیتک، یعنی تو منطقه خودت از همون عبدالعظیم، یعنی هر کسی تو منطقه خودش به قاضی تحکیم یا قاضی غیر تحکیم همون منطقه مراجعه کنه. این عرض کنم اگر ما باشیم خود این حدیث، این دلالتی نداره دا، اما به قرینه اون حدیث دیگری که عرض کردم که امر دین را خود حدیث گفته، یعنی چی؟ یعنی قضاوت. به قرینه اون روایت این حدیث شاهد می شود. بلکه این حدیث هم مثل حدیث قبلی، اولا خود صاحب ابن عباد خب انسان بسیار بزرگیه، وزیر آل بویه و شیعه بوده و آدم ادیب، کتابم بسیار زیاد نوشته، از علمای خیلی بزرگ، وزیر هم بوده. نه یعنی این که اهل عدل، اینجا هم گفتم اهل عدل و تو همین حدیثش عبدالعظیم هم اهل عدل رو گفتم، یعنی شیعه. صاحب ابن عبادم اهل عدل نه یعنی معتزل شیعه است. وزیر بود، یک کسی از روم نامه نوشت که شما که وزیر هستید بیایید روم را دیدن بکنید. صاحب ابن عباد گفت که 70 شتر بفرست، فقط کتاب های لغت منو همراهم بیاره. 70 شتر بار کتاب، فقط کتاب لغت داشت. بله. خلاصه صاحب ابن عباد بسیار انسان بزرگی، جلیل القدر، به ساقتش هیچ شکی نیست. ولیکن اولا خود صاحب ابن عباد تا شابدالعظیم و امام دهم علیه السلام سندش به ما نرسیده، با اینکه صاحب ابن عباد خیلی آدم دقیقیه، ولی چون سندش به ما نرسیده اینو باید بگیم که این حدیث میشه مرسل. این اول. ثانیا اینکه حاجی نوری داره میگه من یه کتابی از صاحب ابن عباد به دستم رسیده به خط خودش، شرح حال شابدالعظیم و این مطلب توش بود. خب حاجی نوری کجا و صاحب ابن عباد کجا؟ و فاصله شون خیلی زیاده. متاسفانه حاجی نوری هم یه آدمی بوده که زود این چیزا رو باور میکرده. نمیدونم یک کتاب از هند میرسید پوری میگفت این کتاب امام صادقه، یا یک کتاب کجا میرسید. یه آدم خوش باوری بوده تو این چیزا متاسفانه. این که ایشون میگه خط صاحب ابن عباد بوده، این که از زمان حاجی نوری تا صاحب ابن عباد خودش شاید مثلا 5 قرن فاصله میشه، شاید هم بیشتر. این که سند نداره. این کتابم عجیب اینه که این که ایشون میگه این کتاب به من رسیده، این خیلی عجیبه ها. این آقا بزرگ تهرانی شاگرد حاجی نوریه و ایشون کتاب از ذریعه رو نوشته که از ذریعه کتاب های شیعه رو معرفی کنه، این کتاب معرفی نکرده، با اینکه شاگرد همی حاجی نوری، تقریبا همه چیز حاجی نوری هم به آقا بزرگ رسید دیگه، وقت آقا بزرگ اینو نیورده تو از ذریعه. اینم یه ضعف خیلی بزرگش. و مشکل بعدی هم که خب همین کتاب مستدرک و خاتمه مستدرک حاجی آقای قاینی فرمود که اینم که دیگه خب معروفه دیگه. به هر حال این حدیث سندش هیچ اعتباری نداره، ولذا اینم دلیل نمی شود. بسم الله.